بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با مسئله پنجم بود، لو اتفقا علی الرجوع و انقضاء العده. رجوع واقع شده، هر دو قبول دارن، زن و مرد، و الانم عده منقضیه. اگر هنوز در عده بود و مرد ادعای رجوع می کرد، خودش رجوع بود، مشکلی نداشت. اما نه، حالا دیگه عدهش منقضی شده، حالا اگر رجوع کنه بیفایده است، ولی ادعا میکنه که قبلا رجوع کرده. و اختلفا فی المتقدم منهما، آیا رجوع قبل از انقضای عده بوده یا نه رجوع بعد از انقضای عده بوده است؟ تقدم و تأخر این دوتا. فد از زوج ان المتقدم الرجوع، پس رجوعش به جا واقع شده، ولی ودت هیه انه انقضاها، اما زن ادعا کرد که متقدم انقضاء العده بوده است، پس دیگه رجوعش بیفایده بوده. شک در تقدم و تأخر. در مشابهات این مسئله سه حالت داره: یا زمان یکی معلومه در حقیقت، و یا نه هر دو مجهول الزمانند. اینجا هم در متن تحریر رفتن سراغ این مطلب: فَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَانُ الْإِنْقِضَى وَدَّ الزَّوْجْ أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ قَبْلَهُ وَدَّتْ هِيَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَالْأَقْرَبْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينَهَا. حرف زوجه مقدمه، برای اینکه اصل عدم تأخر اون رجوع است، عدم تأخر رجوع است، عدم تأخر انقضای دست از رجوع است. عدم و تأخر الحادث یعنی انقضاء العده عن الرجوع. و ان کان بالعکس، اگر چنانچه نه به عکس باشد، زمان انقضا معلوم نیست، زوج ادعا میکنه رجوعش قبل از انقضا عده بوده، به اصطلاح بله، ان کان بالعکس به ان تعین زمان الرجوع دون الانقضا، زمان رجوع معلومه، زمان انقضا عده معلوم نیست، اینجا فرمودن فالقول قوله به یمینه، در این فرض قول مرد مقدمه، اما با یمین، یعنی او منکره و او مدعی. این هم باز بر همون جریان اصالت و عدم تأخر الحادث. بعد دیگه فرضم نکردن مجهول یه تاریخ را، در متن ذکر نکردن که اگر زمانی هیچ کدام معلوم نیست، اینو ذکر نکردن. چرا؟ برای اینکه در این صورت روی مبنای ایشون و دیگر اصلین متعارضانن و تأخر و تقدم حادث هیچ کدوم قابل اثبات بالاصل نیست، متعارضانن، باید رفت سراغ مراحل بعدی. این بیانی که در متن دارند بعضی از بزرگان هم، من جمله مرحوم آقای فاضل همین اندازه شرح دادن اینجا رو، تکرار کردن همینجا را به این اندازه. فراموش کردیم شاید اول بحث میخواستیم بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صانعی را، انا لله و انا الیه راجعون. راهی است رفتنی، هر کی زودتر بره زودتر راحت میشه. هر چی بمونیم جز اضافه کردن وزر و وبال بیشتر نیست. رحمت الله علیه آدمی با استعدادی بود، بحث بود، بحث و مباحثه و گفتگو بود، آزادش هم طلبه فاضل خوب و با اخلاق. خداوند انشاءالله به او صبر و اجر عنایت کنه. گاهی قفلت از یک بیماری هایی نمیدونم چی جوری میشه، چون معلوم شد گلو افتاده پا شکسته ولی سیروز کبدی داشته، یعنی کبدش سالها بوده، درگیر بوده که مبتلا شده بوده به خشکی کبد و مجوف شده بوده. سیروز کبدی معناش اینه. چطور شدی توجه نمی کردن؟ دکترها متوجه نمی شدن؟ نمی دونم. در هر حال خداوندشون رو رحمت کنه انشاءالله و به آزاده محترم و سایر بستگانشون هم صبر و اجر جزیل عنایت کنه انشاءالله. در هر حال مرحوم آقای فاضل هم در این بحث همین اندازه این سهالت تأخر و تقدم و عدم علم به تاریخ هیچ کدام اینا رو اشاره کرده و ازش گذشته، در حالی که متن وسیله در این دو فرع درست برخلاف این متن. در متن وسیله میگه فَإِنْ تَعَيَّنَ زَمَانُ الْإِنْقِضَاءِ وَدَّعَ الزَّوْجُ أَنَّ رُجُوعَهُ كَانَ قَبْلَهُ، این عبارت، فَوَقَعَ فِي مَحَلِّهِ وَدَّعَتْ هِيَ وُقُوعَهُ بَعْدَهُ فَوَقَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. فرع اول در متن گفتن ان القول قوله ها به یمینه ها، اینجا می فهمد فالاقرب ان القول قوله او به یمینه، قول بعد مقدمه. و درست در فرع دوم و این کان بالعکس به ان تعین زمان الرجوع و انه یوم الجمعه مثلا و دعا ان انقضاء العده کان فی یوم السبت و دعت هیه انه کان فی یوم الخمیس، اینن فر دوم در متن فرمودن فالقول قوله به یمینه، در متن وسیله فالقول قولها به یمینها. درست در هر دو مسئله برخلاف ما فی المتن. حالا چرا مرحوم آقای فاضل اصلا نگاه به متن وسیله نکردن؟ هیچ توجه و عنایت نکردن؟ نمیدونم، شایدم گاهی هم البته با خودشون رحمت الله علیه. مزاح میکردیم. این جلد آخر یه زمان مرجعیتشون بود، فرصتشون نداشتند و تند ازش عبور میکردن که جن چند جاشو، یعنی سه جا یا چهار جاشو خود من برشون گردوندم از نظر قبلیشون، دیگه فرصت مطالعه نبود. نمیدونم، شاید اینا دیگه مال این اواخر بود. میبینیم متن وسیله برعکسه. چرا؟ مرحوم آقای گلپایگانی در پاورقی بر متن وسیله، حاشیه‌ای که ایشون داره، این دو تا بیان متن را تعلیل فرموده. بله، قضیه تأخر حادثین که اصل مفصلی است در استصحاب تنبیه 13 یا 14 چنین به جای خود، ولی در هر کدوم از اینا اگر ما یک دلیل حاکم داشته باشیم یا اصل حاکم داشته باشیم، نوبت نمیرسه به این قضیه تأخر حادثین. میفهمد؟ اما در فرع اول که تعین زمان الانقضاء ودد زود ان رجوعه کان قبله فبقى فی محله ودعت هی وقوعه بعده فوقع فی غیر محله، اینجا قول مرد مطابق با اصالت و صحه است. یه اصل مقدم داریم، اصالت و صحه در رجوع مرد یقتضی تقدم قول مرد را. هر دو قبول دارن رجوعی واقع شده، اما در وقتی که وقع صحیحن که کان فی العده، یا نه بعد العده بود و رجوع باطل. اصالت و صحه میگه نه، قول مرده، اصالت و صحه مطابق با قول مرد که وقع رجوعش صحیحن. این در فرع اول توجیه کلام صاحب وسیله. در فرع دومشم که عکس قضیه شد، تعین زمان رجوع میدونیم و انه یوم الجمعه و یا زمان انقضاء عده کیه. زمان انقضاء عده به ید المرأة است، به ید زوجه است. روایات متعددی ان الهیز و العده به یدها، این روایات که سابقا هم خونده شد، اختلاف در انقضای عده است و امر العده به یدها و قولها فیه مسموع. پس متن وسیله درسته. حالا چرا مرحوم امام از هر دوی اینها اعراض کرده و برعکس فرموده؟ چرا؟ این تعلیلی را که مرحوم آقای گلپایگانی آورده در پاورقی بر وسیله، حالا قبلش یا همون زمان، ولی ظاهراً در اون وقت در اختیارش، مرحوم آقای سبزواری هم در مهذب همچنین تعلیل کرده متن وسیله را. در مورد اول که در وسیله فرموده فالاقرب ان القول قوله او بیمینه، قول بعد رو مقدم کرده به این تعبیر، به ان نظاف الحقیقه یرجع الى صحت الرجوع و عدمها فمقتضا اصالت الصحه صحت الرجوع ما لم تثبت الخلاف بالحجت المعتبره. قسمم لقطع خصومه است، این حالا اگر نزاعی شده اینا. و در مورد دوم هم که در متن تحریر، در متن وسیله فرمودن فالقول و قولها به یمینها، در اون فرض دوم، فرض دوم که امکان بالعکس تعین زمان الرجوع و انه یوم الجمعه و ادعا انقضاء العده کان فی یوم السبت و ادعت هی انه کان فی یوم الجمعه فالقول قولها به یمینها، این در واقع برمیگرده به عده و عدم عده و قول زن معتبرون در مورد عده اجماعا و نصا. من جمله دلیلش صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام روایت 1:24 ابواب العدد الهیز و العده الى النساء اذا دعت صدقت. اینجا هم از همین قبیله، بحث انقضا و عدم انقضای دست، این مربوط به زن میشه. اگر حیض شده باشه مثلا انقضا عده، اگر نشده باشه نه، عدهش باقیه، امریست مربوط به او. روایت هم میگه صدقت الامر بیده ها. اینم عبارت اخرای بیان مرحوم آقای گلپایگانی. البته ظاهرا اون وقتی که مهذب نوشته میشد هنوز این وسیله محشای به حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی چاپ نشده بود. نه، هر دو بیان مال دو بزرگوار مستقل از یک دیگر، حقشون محفوظ. بنابراین نوبت به قضیه اصالت و عدم تأخر نمیرسه تا بریم سراغ اون قاعده اصالت و عدم تقدم و تأخر طبق بحث تنبیه 13 استصحاب، نوبت به اونجا نمیرسه. حالا چرا مرحوم آقای فاضل هیچ توجه به این نکات نکردند نمیدونیم، حالا شاید به همون شکلی که عرض کردیم. در این مورد و در حقیقت ناظرن به کلام مرحوم آقای گلپایگانی یا کلام مهذب فقط یه تیکه داریم مال مرحوم آقای ثانی رحمت الله علیه که امروز تشییع شد. ایشون در اون کتاب طلاقش نسبت به اون حرف اولی مطلبی داره، دومی هم نداره، فقط حرف اولی رو اصالت و صحه تعبیر آقای گلپایگانی و همچنین تعبیر آقای سهیل سبزواری مقتضا اصالت و صحه میگن ان اصالت الصحه فی فعل الانسان راجع الى غیره فی غیر زمان الاختیار حجیته لیست ثابتتن اندنا. شبهه می کنن در این اصالت و صحه، اما یعنی چه این عبارت فی غیر زمان الاختیار لیست ثابتتن اندنا؟ پس اصالت‌الصحه مال کجاست؟ اصالت‌الصحه مال زمان اختیاره. زمانی باشه هر دوش اختیار اون شخص فاعل که در یه فرض صحیح باشه در یه فرض صحیح نباشه اصالت‌الصحه جاری کنی. یعنی چه این عبارت؟ فای طرف دیگر همه جا اصالت و سه همال همین حرف هست.
من یه فعلی رو انجام دادم نسبت به فعلی شک میکنم اصالت و سه.
بله.
اما یه وقت طرف فعلی هست با طرف مقابل دو طرف هستیم بخواهم نسبت به فعلی خود اصالت و سه جاری کنم طرف مقابل میتو زرمت میشه.
ببینید تقیید ایشون تکیه ایشون رو فی غیر زمان الاختیار اصالت و صحه در فعل یک انسان همه جا مربوط میشه به فعل مربوط به دیگری مربوط به فعل بیعی انجام شده نمیدونیم صحیح یا باطل اصالت و صحه میاد به این میشه مربوط به خریدار ولی این اصالت و صحه محکمتون. بله آقا در چی؟ همون جام پایه بر صحت میگذاشته میشه. همین حرفه که یک طرف ادعای بطلان میکنه دیگری ادعای صحت. اساس دلیل اصالت و صحه ولو روایات هم داریم سیره اوغلاست. اساسش سیره اوغلاست.
مگه فعل دیگری اصالت و صحه جاری کنم لازمه شده که کار خودم یا حرف خودم باطل میشه؟
نه باطل نمیشه، گاهی بهترم میشه. بله بیع خوند، آیا سیره بیعشو درست خوند یا نه؟ منی که مخاطبشم مشتریم اصالت و صحه در فعل او جاری میکنم قبل توشو میگم. به این که بر شما مورد ابتلا نیست، حالا نکاح خون برات قبل توشو میگی یا نه؟ آیا این خوندن نکاحش درست بود یا نه؟ همه اینا همینه فی فعل الغیر. و اینجا فی زمان الاختیار خود این منشأ شکه. شک از اینه که در زمان عده بوده یا نبوده، پس اختیار داشته یا نداشته، همین شده منشأ شک. چرا اصالت و صحه جاری نشه؟ چرا؟
زمان اختیار رو معنا داره که یعنی زمانی که اختیار دست خودش باشه. مثلا پای اختیار داره میگه اینکه حرفش درست بود یا اشتباه. اختیار داره نه.
جمله اخیر متوجه نکردی. اینجا در مسئله اصلا شک در همینه که آیا در زمان اختیار بوده یا نه. میدونم شک در همینه، نه فرض اختلافه. شک در این قاضی میخواد حکم کنه بینه هما.
ما جایی که شک خودش بخواد اختیار کنه
کی بیاد اختیار کنه؟
خود مکلف بخواد اختیار کنه.
اون که مکلف مدعیه که بله نه در زمان عده بود. این که مدعیه، این که نمیخواد اختیار کنه، قاضی میخواد بینهما حکم کنه.
خب الان همینه، اینجا دیگه اختیار معنا نداره. اگه مکلف خودش بخواد یه فعلی اختیار کنه اصلا به همیاد، ولی در مقام حکم کردن دیگه اصالت به حج راه.
چرا؟
هر دو تو یقین داره.
چرا؟ بله بله. قاضی گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من جاهل میخوام بین دو تا عالم حکم کنم. این دوتایی که با هم اختلاف دارن خوب میدونن چی چیه جریان. میرن پلوی قاضی که نمیدونه. اینجا هم این دوتا با هم اختلاف دارن، حالا قاضی چیکار کنه؟ یا حاکم شهر حکمش چیه؟ اصالت و صحه داره؟ چه منعی هست از این اصالت و صحه؟ نیافتیم. دومیش هم که اصلا متعرض نشدم، بحث اینی که خب اختلاف در عده به ید المرأه است، الهیز و العدت الى النساء، نتیجتاً باید عرض کنیم که قول متن وسیله اقرب است و از هر اون چی که متن وسیله فرموده. بله، لقائل ان یقول، در متن وسیله فرمود صورت اولا قولها به یمینها، صورت اول قوله به یمینه، صورت دوم قولها به یمینها. لقائل ان یقول که بگه صورت اول هم قولها به یمینها، در هر دو صورت قولها به یمینها. چرا؟ اطلاق روایاتی که میگوید ان العدت الیها، بالاخره در صورت اول هم اختلاف در زمان عده است که آیا زمان عده کی بوده، اون ادله و روایات شاملش میشه، همونطوری که در صورت دوم به این روایات استدلال کردی، هم مرحوم آقای گلهوایگانی هم مرحوم صاحب مهذب در صورت دوم استدلالشون رو پایه ان العدت بیدها. چرا این صورت اول شامل نشه؟ صورت اول هم باز اختلاف بین زن و مرد در زمان عده که آیا رجوع واقع شده یا نه. تکرار میکنی، صورت اول تعین زمان الانقضا، میدونین چه عده و تمام شده، و دعت زوج ان رجوع او کان قبله فوقع فی محله، و دعت هی وقوع او بعده فوقع فی غیر محله، مات فرمودن فل اقرب ان القول قوله، قول مرد به یمینه. گفتیم لقائلن که بگه نه، اینجا هم قول زن است به یمینه ها. اگه خود صبر کنی ببینیم کجا میرسیم. سابقا در مسئله دهم مسائل الفراق اونجا این نصوص گفته شد، نصوص میگن عده به ید زوجه، این دو حالت داره، یکی بحث اصل زمان عده، این بلا اشکال مورد اون روایاته، یکی هم بحث احوال عده و تواریش که آیا انقضاء العده قبل الرجوع بود یا بعد الرجوع. اینم مربوط می شود به عده. نگید این روایات کاری به اینجا نداره، مال اصل عده است. نه این احوال و نسبتش با یه چیز دیگر، چون در اینجا شکی نیست، انقضاء عده بحث در نسبتش با یه چیز دیگره. جوابش این که روایات بگه امر العده الیها مطلقه از هر نظر، چه از نظر اساس عده، چه از نظر احوالش، که یا کان قبل الرجوع و بعده. پس بنابراین این هم بیده ها
شامل امر رجوع که نمیشه.
بله آقا،
اطلاق شامل امر رجوع که نمیشه.
چرا؟
رجوع به ید المرء.
میدونم رجوع به ید المرء، اما این تو عده بود یا بعد از عده بود؟ این اون زمان رجوع او آیا انقضا پیدا کرده بود عده یا نه؟ میدونم. بله، این امر او روایات مطلق میگه به ید مرعه. این قلت خود زن داره اعتراف میکنه الان که اون رجوع کرده و اصالت و صحه باید جاری بشه، طبق بیان مرحوم آقای گلپایگانی و بیان مرحوم صاحب مهذب. جوابش اینه که او بله اقرار میکنه به رجعت، اما معناش این نیست که اقرار کرده به رجعت صحیح. توافقا در این که رجعتی واقع شده، اما نه توافق بر رجعت صحیح. در خود این صحتش اختلاف هست. بنابراین نه تعترف کذا. علاوه بر همه اینها میتونیم استدلال کنیم به روایت حسن، لأنه قد اقر بالطلاق و دع الرجعه بغیر بینتن فلا سبیل له علیها. یه روایت معتبر داریم توش این جمله هست که قد اقر بالطلاق، خود مرد، و ادعا میکنه رجعت را، رجعت صحیح در زمان عده، ولی شاهدی بر این مطلب نداره. فلا سبیل له علیها، رجعت مقصودش رجعت صحیحه. اطلاق این روایت یشمل المقام، بله آقا،
طلاق با عدت هم تحقق پیدا میکنه، طلاق صورت نگرفته. اگر
طلاق که صورت گرفته، اختلاف در رجوع. طلاق که صورت گرفته مع شاهدین، اختلاف در رجوع. این روایت میگه طلاقش رو که قبول داره، ادعای رجوع میکنه، ادعای رجوع صحیح قابل اثبات نیست، دلیل برش نداره. ولو مرحوم آقای گلپایگانی اینو گفت اصالت و صحه است، ولی خود این روایت نفی میکنه این اصالت و صحه را. بله، اقرارش رو قبلا گفتیم، زن اقرار داره اما نه به رجوع صحیح، به رجوع باطل.
این روایت اصلی
پس اون اقرار زن بی اثره. وقتی بی اثر شد یبقا برای ما شک. این روایت میگه به غیر بیانت این قابل اثبات نیست.
ادعا میکنه که اصلا وجودی شده یا نشده.
چی؟
این روایت میگه ادعا میکنه بدون بیانه که رجوع شده.
بله.
این میگه دلیل چون بیانه نداره.
رجوع صحیح خود موردش هم همینطوره. هر دو اتفاق دارن بر رجوع، اما نه رجوع صحیح. زن میگه رجوع باطل بود، مرد میگه رجوع صحیح بود. این رجوع، این روایت تعلیله، ولی اون مورد روایت جای دیگه است، ولی تعلیله. لأنه قد اقر بالطلاق ودع الرجع بغیر بینتن، طلاقشو قبول داره، ادعای رجعت در زمان این رجعت صحیح و الا هر دو که فی الجمله رجعت رو قبول دارن، رجعت صحیح ادعا میکنه اما به غیر بینه. فلا سبیل له الیها، اصالت و صحه رو روایت القا میکنه. این نکته رو هم ندیدیم حالا کسی متعرض شده باشه و استدلال به این روایت. آدم بچسبونه هر جوری میخواد بخواد.
این روایت رو شما میدونی شما دیش رجعت صحیح رو.
بله بله، مورد روایت اینه، فرض اینه، درش رجعت مفروضه، ولی رجعت صحیح رو ادعا میکنه. روایت رو داری اول و آخرش را بخون از اول. از اول
فرمود که سعد و جعفر بن محمد علیه السلام ان رجل حمل امرأته و هو قائم في بلدة اخرى فأشهد على تناقها رجلين ثم انه راجعها قبل انقضاء العده ولم يشهد على رجعته ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العده فقد تزوج فارسل اليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العده ولم اشهد منم مشته فقال لا سبیل لبو علیها لأنهو بد اقر به طلاق بد الرجعه به غیر بینتن فلا سبیل لبو علیها و لذالک ینبغی لمن طلق ان یشهده و لمن راجع یشهده علی الرجعه کما اشهد علی الطلاق و این کان عبد رکه ها قبل ان تزوجه کان خاطب هم منم
زنش رو طلاق داد. بعد وقتی که آمد بعد از انقضاء عده بود، میگه من در زمان عده رجوع کردم، زنه رفته شوهر رفته به یکی دیگه، خب مورد بحث. ادعای رجوع در زمان عده، زن میگه نه تو رجوع کرد بعد
رجوع نکرد،
نه در زمان عده رجوع نکردی، حالا که الان داره داد میزنه اینش که رجوع، ولی نه این رجوعش بیفایده است چون بعد از زمان عده است. در حقیقت میاد اینجا الان اختلاف. روایت میگه لا سبیل له علیها. بله لازم نیست، روایت هم همینو میگه، میگه لازم نیست، مستحبه برای اینکه این اختلافات پیش نیاد. بله همین روایات همش میگه بهتر اینه که شاهد بگیره که این اختلافات پیش نیاد، نه لازم نیست. بله بله لازم نیست. بنابراین با این بیان میتونیم بگیم در هر دو فرع فالقول و قولها به یمینها در هر دو فرع. حالا چی آقا؟ همه قول روایت گفت بالاخره بحث مدعی و منکره، همه جا منکر باید قسم بخوره، اون دیگه میره طبق قواعد باب القضا. یعنی نمیتونه اون ازدواج جدیدشو به هم بزنه. نخه میدونم امام مسئله میگه کلی، حالا در یه موردی که این حالت اتفاق افتاده اختلاف رو کی باید حل کنه؟ قاضی. قاضی میاد روی این مسائل.
حالا میگه روایت جایی که زن شوهر نرفته خبردارم نشده،
خیلی زن اگر شوهر نرفته و خبردارم نشده الان نمیتونه صاف مدعی بشه که نه بعد از انقضای عده است، نمیتونه، جایی نیست که زن بتونه مدعی بشه، اون خارج عن الکلام. بحث این مسئله مال جاییست که مرد یه ادعا، زنم یه ادعای دیگه، هر دو در ادعا باید جازم باشند، جازمانه ادعا کنند، والا ادعا مطرح نمیشه، هم در مدعی هم در منکر باید جازمانه مدعی بشن، جازمانه منکر بشن. این باب القضا یشتر توفی کذا. این در رابطه با مسئله پنجم و تطوراتی که در این مسئله قابل گفتگو و بحث، فعلیکم به مطالعه و تدبر در این جهات مختلفش انشاءالله. بعد مسئله ششم انشاءالله روز سه‌شنبه پس فردا، فردا 25 ماه، شهادت حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، و از این نظر همیشه جزء تعطیلات سنتی حوزه بوده، ولو 12 هم یه نقلی هست، ولی خب نه نقل معروف جنات الخلود دیگران نقل میکنن 25، ولذا فردا تعطیله. انشاءالله پس فردا روز سه‌شنبه دنباله بحث و گفتگو به یاری خدا.